بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از وجود مبارک رسول خدا سال گذشته روایت مهمی رو نقل کردم که این روایت رو کتاب بسیار با ارزش مجموعه ورام که یکی از قدیمی ترین کتاب‌های حدیث و روایت نقل کرده. این روایت در چند قسمت، در چند بخش، در هر بخشی پیغمبر عظیم الشأن اسلام مردم رو به یک حقیقت دعوت کرده که البته مردم، اوناییشون که به قول قرآن مجید ایمان به خدا و آخرت دارن، این حقیقتها رو قبول میکنن، عمل میکنن، چون با اون نورانیت ایمانیشون درک میکنن که خیر دنیا و آخرتشون در عمل به همین مسائله، در عمل به این حقایق. پیغمبر هم جز تحقق خیر دنیا و آخرت مردم واقعا هدفی نداشتند. 23 سال بین مردم شبانه روز تبابت کردند، زحمت کشیدند، رنج بردند، دلسوزی کردند برای اینکه مردم به خیر دنیا و آخرت برسن. خیلی هم رسید، هم خیر دنیا نصیبشون شد و هم بعد از انتقال به عالم بعد دیدن خیر آخرت نصیبشون شد. اونجا هم که آدم میره به قول قرآن مجید از زندگی پاک دنیاش، از زندگی درست و صحیح دنیاش خیلی راضیه. شما با قرآن آشنا هستی؟ قرآن مجید می فرماید وقتی این گونه مردم وارد قیامت میشن، یکی از برنامه هایی که در اونها تجلی میکنه اینه، لسعیها راضیه، چون آخرت که جای عمل نیست، جای کوشش نیست، آخرت جای پاداش. این که پروردگار می‌فرماید لسعیها راضیه، یعنی اونجا پروندهشو که می‌بینه، اعمالشو، کوشش‌هاشو، اونجا در کمال رضایت و خوشنودی قرار می‌گیره. از گذشته دنیاش شاد و راضیه، میبینه یه زندگی درستی داشته، یه زندگی صحیحی داشته، و این زندگی درست و صحیح رو هم از برکت نبوت پیغمبر و قرآن و راهنمایی های اهل بیت به دست آورده بوده. یه جمله روایت که جمله اولشه اینه، اتق المحارم تکن اعبد الناس، از تمام حرامهای خدا پرهیز کن، هم حرامهای باطنی مثل کبر و ریا و حسد و حرص و بخل و کینه بیجا و از حرامهای ظاهری هم اجتناب کن، مثل گناهان کبیره، مثل حرام خوری. تکن اعبد الناس، تو میشی بالاترین بنده خدا. بالاخره خداوند متعال تو بندگانش یه صف داره، اینا بالاترین بندگانشن. این بالاترین ها کسانی هن که در دنیا هر نوع گناهی براشون پیش اومد مرتکب نشد، با گناه گره نخوردن. الان تو دنیا اونایی که با گناه سر و کاری ندارن، خب یه زندگی مرتبی دارن، زندگی معقولی دارن، زندگی پاکی دارن، چیزی هم کم ندارن، دارن از هوای خدا، از نور خدا، از خورشید خدا، از روز خدا، از شب خدا، از داشتن زن و بچه، از داشتن کسب و کار بهره میبرن. هر کی فکر کنه اگر من گناه نکنم کم میارم، فکر شیطانی. خوبان عالم با گناه نکردن کم نیاوردن که، کدومشون کم آوردن؟ تمام انبیاء خدا یاران خوبی داشتن، حالا تعدادشون کم بود. یا ائمه طاهرین یاران خوبی داشتن که نزدیک چند هزار تاشونو تو این کتابا اسم بردن، همه هم شغل داشته. که حالا من شغلایی که در روایات کنار اسمشون دیدم چند تاشونو براتون بگم، مثل ابن ابی عمیر، این بزاز بود. خیلی هم مورد علاقه امام صادق و حضرت موسی بن جعفر بود. سعید بن مسیب و زین العابدین و امام کاظم خیلی تعریفشو کردن. معلم، یکی از یاران امام هفتم ابراهیم جمال شطور کرایه میداد، به تاجرا، به کاسبا، به باغدارا که بارشونو ببرن این ورون بر. یه رفیق امام صادق داشتن، بسیار آدم خوبی بود، این حمله دار بود، مردمو میبرد زیارت، شغل داشتن، درآمد داشتن. امام هشتم حضرت جواد یه صحابی داشتن به نام صفوان ابن یحیی که من در احوالاتش میخوندم یه جمله در بارش این بود: کان او سقا اهل زمانه، تو روزگار خودش آدمی مطمئن تر از او در کره زمین زندگی نمی‌کرد. این مغازه دار، اگه کسی فکر کنه با گناه سر و کار نداشته باشه، لذتی نمیبره، چیزی گیرش نمیاد، خلعی پیدا میکنه، دنیاش خراب میشه، این فکر شیطانی. اگه یه همچین کسانی یه وقت دیدید، همین افرادی که من اسم بردم، هر چند تاشون یادتون موند براشون بگیم که در اصحاب انبیا و اصحاب ائمه همه جور کاسبی وجود داشت، کم هم نداشت از دیگران، چون خداوند متعال، این جمله رو دقت بفرمید، خیلی مهمه، کمترم شنیدید یا کمتر گفته شده، پروردگار عالم یک مرد رو برای نمونه، یک زن رو برای نمونه، از زمان آدم تا حالا محتاج به گناه خلق نکرد، هیچی به گناه نیاز نداره، اما پروردگار عالم از آدم تا الان رو محتاج خلق کرده، نیازمند آفریده، اما محتاج به کی؟ به خودش. ایها الناس، این آیه در قرآن، انتم الفقراء الی الله، شما نیازمند به خدا، نیاز به خدا دارین، براتون خورشید قرار بده داده، ماه قرار بده عنایت کرده، ستاره قرار بده قرار داده، زمین برای کاشتن دانه آماده بکنه، زمین رو آماده کرده، و زمین رو ببینی قشنگ توش درخت سبز میشه، دانه نباتی سبز میشه، گل در میاد، چشمه قرار داده، آب میخواستیم و برف و بارون بهتون داده، چاه داده، قنات داده، رودخونه داده، رود داده، لباس میخواستین، تا روزگاری لباستونو از پنبه و پشم حیوانات تأمین میکرد میلیون ها سال. بعد خودمون رفتیم سراغ مواد نفتی، خود تو مواد نفتی هم مایه برای لباس وسطتون گذاشت تأمین کرد. اگر شما رو نیازمنده به خودش آفریده، نیازهاتونم تأمین کرده. حال چرا دست گدایی طرف گناه دراز کنی؟ برای شکمت، برای بدنت، برای چشمت، برای گوشت، برای شهوتت، چرا دست گدایی به طرف گناه دراز؟ خداییش که رو نیازمنده به زنا خلق نکرد، مرد ساخته، زنم ساخته، گفته ازدواج. حالا تا زمانی که ازدواج جور نشده گفته خودتونو نگر داری، عفت نفس داشته باشی، نذارید دامنتون به گناه آلوده بشه، چون نیازی نداری. خب این یه جمله روایت که در ده روز پارسال این جمله رو من با کمک خداوند توضیح دادم، سلسله محرمات رو هم برای نمونه بیان کردم از قرآن، از روایات، که گناهان اینه. مهمم اینه که در هیچ گناهی پروردگار عالم منفعت قابل توجه قرار نداده که حالا سود به درد خوری باشه. نمیگم در هیچ گناهی سود نی، خود پروردگار در قرآن میگه قمار و خمر حرامه، اسمهما اکبر من نفعهما، یعنی بالاخره منفعتی تو مشروب است. حالا اون الکلشه که یه خود داغت میکنه، قدرت بهت میده، اما این قدرت در مقابل ضررش قابل توجه نیست. چون اونی که مشروب خوره ممکنه الان گرم بشه و سر حال بیاد و سر نشاط بیاد، اما همین الکلی که به قول خودش نشعش میکنه، حال میده، نشاط میده، خستگی درش میاره، کم کم خونشو مسموم میکنه، کلیهشو خراب میکنه، معدهشو خراب میکنه، اعصابشو خراب میکنه. نمیارزه این ضررا در برابر اون سود. ممکنه زنا 5 دقیقه منفعت داشته باشه، یا نامحرمی بانه یه نامحرمی دیگه بیشینن و بگن و بخندن و کار حرام انجام بدن، ولی گاهی همین زنا یه بیماری هایی رو انتقال میده که هنوز دکترهای دنیا میگن قابل علاج نیست. گناهان خیلی هاشون سود اصلا ندارن، یه مقداریشون هم اگه سود دارن قرآن میگه سود اندکه، یعنی انقدر نی که آدم تسلیم گناه بشه، اون ضررش سنگینتر. حالا آخرتش یه پرونده دیگه داره، ضررهای آخرتی گناه اگر ادامه پیدا بکنه عذاب ابدی، اون حالا یه پرونده دیگه است. اما دومین جمله روایت، اینم خیلی مهم، و بیشتر مردم دنیا، یه عده‌ای از مردم کشور خودمون از این مسئله غفلت دارن و به خاطر غفلت داشتنشون ضررهای عمده‌ای میکنن. ورزه به ما قسم الله لک تکن اغنى الناس، به اون چه که از طریق کسب و کارت، کوششت، زحمتت به عنوان روزی به تو عنایت میکنه راضی باش، دلشاد باش که نری سراغ مال دیگران، به همینی که پروردگار عالم از طریق کاسبی بهت عنایت میکنه رضایت بده. چون اگه آدم رضایت نده دوچار هیجان، دوچار حرص، دوچار چشمم چشمی و دوچار خیلی بیماری های دیگه روانی میشه. که از مسائلی که قرآن روش اصرار داره اینه که آدم های چشمم چشمی نباش، این نگاه به مال دیگران نکن که تو را هیجان زده کنه بگی و چرا این خونه 1000 متری 3 طبقه داره، ما بریم خونه 2000 متری 6 طبقه پیدا کن، و میری گیر میکنه، گیر بدهی میفتی، گیر بانگ میفتی، گیر قصه میفتی، گیر ناراحتی میفتی، گیر فشار عصبی میفتی، گیر ضرر میفتی. یکی به من میگه قبل از اینکه اوضاع اقتصادی به هم بخوره و اون زمینای گرون و خونهای گرون و آپارتمانهای گرون اینجوری به کم قیمتی و توقف خرید و فروش بیفته، 10 سال پیش داشتم 400 میلیون تومان از بانک میگرفتم 50 تا آپارتمان بساز. گفت زنم جلومو گرفت، وامم آماده شد، بانگی ها به ما گفتن بیا که به حسابت بریزیم، زنم گفت نمیخواد، نمیذارم بری بگیری. هرچی گفتیم زن به تو چه، 50 تا آپارتمانه، ما 1 میلیارد تومان خرج میکنیم 6 میلیارد تومان گیر میاریم. گو نه نمیشه. گو دیدیم با 3-4 تا بچه اگه بخوایم گوش ندیم زندگیمون به هم میخور. گو نرفت. گو حالا هم خیلی خوشحالم چون نشستم حساب کردم اگه اون 400 میلیون رو گرفته بودم، با پول خودم 50 تا آپارتمان ساخته بودم، بدهی بانگو با اضافه‌ای که روش می اومد، هم با نخریدن آپارتمان و هم با پایین اومدن قیمت نمیتونستم بدم، 400 میلیون بانگ میشد 1 میلیارد و هم تمام اعصابم خورد، خوشحالم نشد و حالا زنم هم بیشتر دوست دارم. چون وقت که با هم دعوام میکرد من ناراحت بودم ازش، خیلی خشمگین بودم که خود زن چی کار به شوهرت داری، به تو چی. اما الان هی به زنم دعا میکنم، میگم ببین این راحتی زندگی رو من از تو دارم. گاهی زنا خوب به داد آدم میرسن، مثل زن زهیر، مثل خیلی زنای دیگه. بعضی زندگی هم هستش که زنا به داد شوهر نمیرسن، به قول پیغمبر تا شوهره رو تحویل کارگرای جهنم ندن ولش نمیکنه. بعضیشون هست اما خیلی خانومان اهل خدان، آدمای قانعین، فشار اقتصادی به شوهر نمیارن، گاهی هم عاقلانه عمل میکنن، جلوی ضرر کردن شوهر رو میگیرن، واقعا جلو ضرر کردنشون رو میگیرن. پیغمبر از اینجور زنا تعبیر به ومرعتون صالحتون تو اینو زوجهو، این زنان زنان شایسته یعنی که به مردانشون برای دنیا و آخرت مردانشون به مردانشون کمک میدن. راضی باش به همونی که خدا بهت عنایت کرد، دنبال تدبیرهای شیطانی، نقشه های شیطانی برای پول اضافه کردن، برای زمین اضافه کردن، برای ساختمون اضافه کردن نرو. داشتی زمان هم مساعد بود، برو برای اضافه کردن پول. یه روایتی دیدم خیلی روایت به دردخوریه، خیلی روایت با ارزشیه. یکی به پیغمبر گفت من کاسبم، درآمدم هم خوب، اینقدر دارم که دیگه بخورم تا بمیرم، بازم برم دنبال کاسبی؟ فرمود برو، اما این درآمدها رو روهم نچین. گوی یا رسول الله چی کار بکنم؟ خدا اضافه خوب بهم میده. به قول خود پروردگار در قرآن آدمایی هستن بس در رزق دارن، خوب گیرشون میاد از راه حلالا. خدا بین خودش و بندش در روزی دادن کانال حرام نداره، بسته، یعنی از جانب خدا هیچ حرامی روزی انسان نشده و از جانب خدا هیچ حرامی رو به انسان نمیاد. قرآن میگه هر زشتی و حرام و بدی کار خودت، نما اصابک من سیعتن فمن نفسک، اونی که کار من اینه، ما اصابک من حسنتن فمن الله، من خوبی فقط بهتون میرسونم، من بدی نمیرسونم، من شر نمیرسونم. نمیدونم شنیدید یا نه، حتما شنیدید در طول عمرتون پای این منبرا، پای منبرای خوب، پای منبرایی که قرآن و روایت بوده حتما شنیدی که هر کی به خاطر پول حروم، زمین حروم، خونه حروم، لباس حروم می اومد پیش پیغمبر یا ائمه توبه بکنه، پیغمبر و ائمه فقط همینو میگفتن، میگفتن توبت به اینه و این کارم انجام بدی به عنوان توبه، خدا توبت رو قبول میکنه که تمام مالایی که از مردم به ناحق پیشته پسشون ده. هم به هیچ حرام خور و حرامداری نگفتن برو دعا کمیل بکن خدا میبخشد، برو زیارت امام حسین خدا میبخشد، برو بشین یه گوشه گریه کن خدا میبخشد، اینا رو نگفتن. گفتن رو مال حرام و پس صحاباش بده. یعنی چی؟ یعنی مال حرام روزی تونی. اگه روزی آدم باشه که ائمه نمیگن برو پس بده، برای چی پس بده؟ گفت یا رسول الله، حالا من این کاسبیمو ادامه بدم دیگه، آخر عمرمونه و داریم میریم. به پیغمبر گفت چیکار داریم بریم دوباره مغازه رو واکن؟ خودمونو یا رسول الله بازنشسته میکنیم. پیغمبر فرمود نمیشه، مغازه رو نبند، تو خونم نشین پیش حاج خانوم پیر زنت که بگی چایی بیار، آب بیار، ای دراز بکشی، نیم ساعت خوابت بمره، دوباره بلند شی، مزاحم زنه نشو، صبح برو دوکونت. با درآمد 4 تا کار برای خودت و زن و بچت بکن: خونه، خوراک، پوشاک، مرکب. خدا اضافه بهت داده، دوستت داشته. اضافه پولتو با خدا معامله کن، نذار و بمیر. بذاری و بمیری گیر میفت. چرا میخوای جلو اضافه دادن خدا رو بگیری؟ خدا که خوب دوست داره بهت عنایت کنه، ولی چی میخوای ببندی در مغازه؟ برو با پولای اضافت تجارت آخرتی بکن. این مال حلال. اگر درآمد اینقدر زیاد نبود، بالاخره به ما دستور دادن به همونی که خدا لطف کرده و مرحمت کرده به همون قناعت کن، راضی باش. ورزه چقدر عالیه این دستورات، ای کاش همه عمل میکرد. ورز به ما قسم الله لک، خدایی که تو را آفریده روزیتم در این عالم قرار داده. البته خودش در قرآن گفته روزیای من هم روزی گسترده است هم روزی تنگه. تنگ. یه رفیق دارم الان 90 سالشه. من بچه بودم با پدرم کلاس 6 5 ابتدایی بودم، میرفتم کوچلواریه، این برای مردم تو هیئت ها مسئله میگفت. خوبم مسئله وارد. از اون زمان من اینو میشناختم. وقتی طلبه شدم این با من آشناتر شد، چون منو تو 10-12 سالگی پا منبر خودش دیده بود. از سال 43 که من منبری شدم تا همین دهه عاشورا که تهران بودم منبر منو ترک نمی کنه، به همه میگه، میگه من 40 دو متری منبر میشنم، هم میشه جاشم معلومه کجاست. این 40 که من با این آشنام، بیشتر 45 30 شغل عوض کرد، هیچ کدومش هم نگرفت. خیلی هم زرنگه با کفاشی با کد نگرفت، برنج فروشی واکد نگیره، نقاش شد برای ساختمون نگرفت، پرده فروش شد نگرفت، کتاب فروش شد نگرفت، نوار فروش شد نگرفت. اینایی که من یادم. چون بلد بود روزگی روزه رو و مسئله رو، اومد تو روزه خونی نگرفت. من یه رو هم منبر اومدم پایین صداش کردم، گفتم حاجی هان حمله دار شد نگرفت. گفتم حاجی فکر کنم تو تالستی تو شغل عوض کردی هیچ کدومش نگرفت. گفت آره، من بعد سی تو شغل تو سن 70 سالگی تازه فهمیدم که خداوند پرونده رزق منو تنگ گرفته. این سی تو شغلم که عوض کردم نگرفت، هی به من میگفت فضولی نکن، من پول زیاد به تو نمیدم. من نمیفهمیدم، همون دیگه بعد شغل سیوم فهمیدم. ولی همین آدم که الان نزدیک 90 سالشه، همین آدم زیر بار یک گرون مال حرام نرفت، همین آدم، همین آدم خدای پسر روحانی نصیبش کرده، بسیار آدم شایسته، دو تا آخوند سید روحانی نصیبش کرد، دومادش شدن، بسیار آخوندهای خوبی بودن. این از هر ثروتی براش بالاتر، بالاتر نی؟ الان اگر عمرش تموم بشه بره اون و از ناحیه پسر آخوندش، دو تا دوماد آخوندش، بچه های متدینش، یه بچه هم داشت، خیلی بچه زیبا و خوش اندام، اینم در جبهه شیمیایی شد. یعنی همین بچه ها، اینا الان براش بهتره برای دنیا و برای آخرتش؟ یا اگه 200 میلیارد تومان خدا بهش میداد میذاشت و میمود، هیچی هم گیرش نمیمود، اگه با پولش برای خدا کار نمیکرد. ای کاش این نگرانی رو مردم نداشتن. اگر پرونده رزقشون تنگه، چشمشون رو وا بکنن ببینن به جای اون پول اضافهی که دوست داشتن گیرشون بیاد، زن خوب، بچه خوب، داماد خوب، نوه خوب، اینا رو جز سرمایه حساب نمی کنن مردم. بیشتر مردم سرمایه رو پول می دونن. پول. این روایت رو شنیدید؟ میگن تو کتابامون هست، من دیدم، شما می دونید. پیغمبر از کنار یه قبرستانی داشت رد می شود، حالا کجا بوده ننوشتم، یه مرتبه قدماشونو تند کرد، دوستان همراهشون هم دویدن زودتر قبرستانو رد کردن، به پیغمبر گفتن چی شد یه مرتبه عجله کردید دویدید؟ فرمود یه دونه از قبرا، یعنی عالم برزخش، البته قبر نه همین چاله زمین، برزخ، حال تعبیر به قبر میکنن، قبر یعنی عالم بعد از این عالم. فرمود یه دونش از این اموات رو دیدم که تمام روحش تو آتیش داره بال بال میزن، طاقت نیوردم، به حالت فرار قبرستانو ترک کرد. دو سه رو بعد که برگشتن آروم داشتن می اومدن کنار همون قبرستان، قدم ها رو آروم تر کردن. وقتی قبرستانو رد کردن به پیغمبر گفتن چند رو پیش از همین قبرستان به حالت فرار عبور کردی، الان چطور اینقدر قدم ها رو کند کردی؟ فرمود همون روح غرق در آتش رو دیدم، غرق در نعمته. به جبرئیل گفتم داستان این مرده چیه؟ ما سه روز پیش ما دیدیم تو عذاب. عرض کرد یا رسول الله این آدم آلوده ای بوده، حالا کافر نبوده ولی آلوده بوده، خیلی اجتناب از گناه نداشته، این آتیش مال گناهانشه. اما امرو که آتیش نبود و راحت بود و جاش خوب بود، چون یه یتیمی ازش مونده، 6 سالشه الان اون یتیم، اون یتیمه رو بردن مدرسه دیروز که حالا شما نبودین اینجا. اولین چیزی که معلم یادش داد گفت بچه جون بگو بسم الله الرحمن الرحیم. این بچه یتیمم گفت بسم الله الرحمن الرحیم. خدا به ملائکه عذاب گفت بچه این منو داره به رحمانیت و رحیمیت میخونه، من حیا میکنم باباشو عذاب کنم، عذابو برده. مردم اولاد خوب و ثروت حساب نمی کنن، زن خوب رو ثروت حساب نمی کنن، مال کم حلال و ثروت حساب نمی کنن، سلامت بدنشون رو ثروت حساب نمی کنن، نمی کنن. خیلی چیزا ثروته و ولی ملاک ثروت و فقر در ذهن مردم پوله. باشه میگن خوش به حالش چقدر داره، نباشه میگن ما بدبخت. آخه این حرفو در کنار خدا نزن، بده، نگو من بدبختم، خوب نی، خوب نی. موسی بن عمران کنار دریا دید یه کسی تور انداخت، پر ماهی شد، پر، به زحمت تور رو کشید بیرون، دید تور پر ماهیه، رو به خورشید سجده کرد، رو به خورشید، به خورشید گفت باریکالله، آفرین، تو چه خدای مهربونی هست، چون همه کارو دست تو، نور تو، تو باعث بارونی، تو باعث ابری، تو باعث سرسبزی زمین. ای این چرا اسم خدا رو نمیبره؟ میگه خورشید همه کار. تو گیروداری که موسی فکر میکرد دید یه صیادی هم اومد بسم الله گفت و تورشو انداخت و یه نیم ساعت تو آب گردوند و اوورد بالا، یه دونه ماهی توش، این هم افتاد سجده کرد گفت خدایا این نهار امروز من و زن و بچه هم که رسید چیه جوری شکر کنم، چیکار کنم. موسی از این یکی هم رفت تو فکر گفت خدایا ما این دوتا پرونده رو نمیدونیم چیه، این بابا که اصل تو رو قبول نداره، خورشید پرست، تورش رو پر ماهی کردی، این که انقدر آدم خوبیه و تو رو قبول داره و به همین یه دونه ماهی هم قانعه، چطور تور اینو باید پر میکردی، پر میکردی تور اونو باید خالی میکشیدی بیرون. خطاب رسید موسی، تو قضاوتاتون عاقبت بین باشی، من جای هر دوشونو در قیامت به تو نشون میدم، نگاه کن، جای اونی که تورش پر ماهی بود تو جهنم با چه عذابایی، جای اونی که یه ماهی تو تورش افتاد تو بهش، نزدیک خود موسی خطاب رسید اگر من از این کم گذاشتم به اون ورش اضافه کردم، اما اگه تور اینو پر کردم چون این کافره اونور نصیب نداره. حالا کارم درسته موسی یا نه؟ گفت خیلی کار درست، ما آخرا و عاقبت پرونده ها رو نمیتونیم ببینیم. به اون رزقی که خدا بهت میده قناعت کن، راضی باش، اضافه و بردی مواظب باش اضافه نمونه و بمیری، گیر اون اضافه میفتی. بیدار زندگی کن. بازم در این جمله پیغمبر من حرفای مهم میدارم از روایات و آیات، انشالله در جلسه بعد ادامه میدیم، ببینیم حالا این راهنمایی پیغمبر با نکات و لطایفی که تو آیات و روایات داره چند روز میکشه که پر بکنه وقت جلسه رو. ماه صفر، سهل ساعدی میگه روز اول سفر وارد شام شدم، به قول ما دیدم شهر یه شهر شادیه، شاد، مردم میرن میان میگن میخندن. تاریخ اسلام را از روز هجرت پیغمبر تو ذهنم گردوندم که امروز چه عیدیه که انقدر مردم شاد. جمعه که نیست، عید فطر نیست، عید قربون که نیست. به یکی گفتم آقا من مسافرم، از بیت المقدس اومدم، اصالتاً هم اهل مدینه‌ام، امروز چه خبره؟ گفت تو کی هستی؟ گفتم من نترس، من مسافرم، من اسمم سهل ساعدیه، من پیغمبر رو با چشم خودم دیدم، من اهل اینجا نیستم. تا گفتم سهل ساعدیم دیدم چنان ناله زد، گریه گلوشو گرفت، نتونست جواب منو، هی گریه کرد و بعد به من گفت سهل تو که یار پیغمبری به من بگو چرا این زمین دهن وا نمی کنه، اهل این مملکت رو فرو ببره. گفتم من چه خبره، بگو حرفتو. گفت امروز از دروازه ساعات زن و بچه داغ دیده ابی عبدالله رو وارد این شهر میکنم. دوان دوان اومدم کنار دروازه، وقتی کاروان وارد شد چشمم به 17 سر نورانی بالای نیزه ها افتاد، چشمم به زین العابدین افتاد، دویدم رکاب زین العابدین رو گرفتم، گفتم آقا امری دارین، من آشنام. فرمود یه پولی به این نیزه دارها بده، بگو این سرا رو ببرین جلو، مردم نیار، ناموس پیغمبر و چیزی چشم چرانی کنن، اینا رو ببینن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا برحمتك.